اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما تقدیم شدن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. اتحادیه اروپا در واکنش به حملات دیروز در دشت برچی شهر کابل از حکومت طالبان خواست تا امنیت و مسئولیت تمام شهروندان افغانستان را تامین کند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه همچنین خواستار نشر تمام معلومات و اطلاعات در مورد وقوع این حمله توسط حکومت طالبان و نتایج تحقیقات در مورد این حمله شد. پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، گفته است که حکومت طالبان باید عاملین حملات دیروز را پاسخگو قرار دهد. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده که تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی سزاوار زندگی کردن در فضای مسون می باشند. اتحادیه اروپا گفته است که برای ریشه‌کن کردن تهدید دهشت افغانی در داخل افغانستان باید پالیسی ها و اقدامات مؤثر ضد دهشت افغانی روی دست گرفته شود. سخنگوی اتحادیه اروپا گفته که حمله بر نهادهای آموزشی نقض سریع قوانین بین المللی است. با گفته طالبان در اثر سه انفجار پی در پی در مقابل مکتب عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز حداقل 6 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شد. اما گزارش هایی وجود دارد که آمار تلفات این حملات از این رقم بالاتر است. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه خود گفت که هنوز رقم دقیق تلفات حملات دیروز نامعلوم است. جسپر ویک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، در واکنش به حملات دیروز بر نهادهای آموزشی دشت برچی گفته است که حفاظت از مردم افغانستان در برابر خشونت و دهشت افغانی مسئولیت حکومت طالبان است. آقای ویک در حساب تویترش نوشته که هدف قرار دادن آینده یک کشور، کودکان و مکاتب آن انتهای یک عمل شنی است. ایران نیز حملات دیروز در کابل را یک اقدام دهشت افغانی خواند و خواستار شناسایی، محاکمه و مجازات عاملین آن توسط طالبان شد. پاکستان ضمن تقبیه این حملات گفته که افغانستان و جامعه جهانی به خاطر مقابله با دهشت افغانی باید با هم همکاری کنند. کابینه جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف، صدر اعظم جدید این کشور، روز سه‌شنبه سوگند وفاداری یاد کرد. طوری که انتظار می رفت، اکثر اعضای کابینه جدید، اعضای حزب مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول زرداری انتخاب شدند. احزابی که در برکناری عمران خان دست به دست هم داده بودند. مراسم سوگند اعضای کابینه را رئیس صنایع پاکستان برگزار کرد، چون عارف علوی رئیس جمهور و از متحدان عمران خان در این مراسم حاضر نشد. در کابینه جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف 13 وزیر از حزب مسلم لیگ نواز، 9 وزیر از حزب مردم پاکستان، 4 وزیر از جمعیت علمای اسلام، 2 وزیر از حزب متحده قومی، 1 وزیر از حزب ملی بلوچستان و 1 وزیر از حزب جمهوری وطن است. محسن داور، یکی از رهبران تحریک تحفظ پشتونها، و امیر حیدرخان هوتی از حزب ملی عوامی در کابینه حضور ندارند. اگر انتخابات زود هنگام در اثر فشارهای عمران خان برگزار نشود، حکومت به رهبری شهباز شریف تا 16 ماه آینده که انتخابات پارلمانی برگزار می شود در قدرت خواهد بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در صحبت تلفنی که با اسحاق هرزوک، همتای اسرائیلیش، داشت در مورد خشونت‌های اخیر در مسجد الاقصی ابراز ناراحتی کرد. این در حال است که در اثر درگیری‌های خشونت‌آمیز بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در داخل و اطراف مسجد الاقصی در روز شنبه و یکشنبه 170 نفر زخمی شد. بسیاری زخمیان فلسطینی‌هایند که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل مجروح شده‌اند. مسجد الاقصی سومین مکان مقدس برای مسلمانان و یکی از مکانهای مقدس یهودیان است. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در حساب تویترش نوشت که او در صحبت با رئیس جمهور اسرائیل به وی گفت که یورش گروه‌های تندرو پس از ادای نماز صبح در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مسجد الاقصی و گسترش تنش‌ها در غزه مایه ناراحتی ترکیه شده است. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. چین از امضای یک قرارداد امنیتی با جزایر سلیمان خبر داد. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز سه‌شنبه گفت که این قرارداد امنیتی به تازگی توسط وزرای خارجه دو کشور امضا شده است. کشور جزایر سلیمان در جنوب اقیانوس آرام موقع دارد و امضای توافقنامه امنیتی بین جزایر سلیمان و چین به مسابقه تلاش بیجینگ برای گسترش نفوذش به مناطق تعبیر می شود که به گونه سنتی تحت نفوذ امریکا و متحدین آن چون استرالیا و زیلاند جدید بوده است. استرالیا از امضای این توافقنامه امنیتی که جزئیات آن تا اکنون علنی نشده ابراز نگرانی کرد و گفت که این توافقنامه می تواند به مثابه یک اقدام به سوی حضور نظامی چین در کمتر از 2000 کیلومتری خاک استرالیا تلقی شود. مارس پین، وزیر خارجه استرالیا، با نشر اعلامیه گفت که این توافقنامه امنیتی می تواند ثبات در منطقه را تضعیف کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پس از آغاز حمله تمام عیار روسیه بر شرق اوکراین روز سه‌شنبه با متحدین واشنگتن در مورد وضعیت اوکراین صحبت کرد. قصر سفید گفت که هدف از این صحبت بس روی ادامه حمایت واشنگتن از اوکراین و هماهنگ کردن اقدامات به خاطر پاسخگو قرار دادن روسیه بود. قصر سفید گفته است که در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، اولف شولز، صدر اعظم آلمان، ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا و رهبران پولند، ژاپن و ایتالیا حضور داشتند. در یک انکشاف دیگر، صدر اعظم بریتانیا گفت که کشورش تسلیحات توپخانه‌ای بیشتر به اوکراین کمک خواهد کرد. او با اشاره به آغاز حمله روسیه بر مناطق شرقی اوکراین که مرحله جدید جنگ حساب می شود گفت که جنگ در شرق اوکراین جنگ توپخانه‌ای خواهد بود و بریتانیا بر علاوه سایر کمک‌ها تسلیحات توپخانه‌ای بیشتر در اختیار اردوی اوکراین قرار خواهد داد. بانک مرکزی روسیه دستور داده تا شرکت‌های تجارتی که در داخل این کشور ثبتند و اسهامشان در بازار اسهام کشورهای خارجی داد و ستد می شود، باید تا تاریخ پنجم ماه می با داد و ستد اسهام خود در کشورهای خارجی پایان دهند. این دستور بانک مرکزی روسیه پس از آن صادر شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز شنبه قانون را توشیح کرد که بر اساس آن شرکت‌های روسی باید داد و ستد اسهامشان را در بازارهای بین المللی پایان دهند. اقدامی که به خاطر کاهش کنترل کشورهای خارجی بر شرکت‌های تجارتی روسیه گرفته شده است. تدابیر روسیه به خاطر کاهش تأثیرات اقتصادی غرب بر این کشور در حال گرفته می شود که شهردار مسکو روز دوشنبه گفت که این تأثیرات سبب خواهد شد که تنها در مسکو حدود 200 هزار نفر کارشان را از دست بدهند. غرب در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین تأثیرات اقتصادی فلج کننده بر مسکو وضع کرده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه ایران درباره مشکلات اخیر مهاجران افغان در ایران و وضعیت دیپلمات‌ها صحبت کردند. همچنان دو جانب با اعزام هیئتی به ایران برای گفتگو درباره مشکلات موافقت کردند. کارشناسان امور میگویند که ایران به دنبال امنیت و ثبات در امتداد مرزهای خود با طالبان است. شرح بیشتر را در این گزارش بشنوید.
به دنبال تنش‌های اخیر میان حکومت طالبان و ایران، شام دوشنبه سران وزارت‌های خارجه دو کشور درباره مشکلات عمومی پناهندگان افغانستانی در ایران، رویدادهای اخیر، رابطه دو جانبه، تامین امنیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و دیپلمات‌های ایران در افغانستان، تجارت و برخی موضوعات دیگر تلفنی صحبت کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که قرار است هیئتی از افغانستان به زودی عازم ایران شود تا در مورد مسائل مربوط به مهاجرین و بازداشت شدگان افغان در ایران گفتگو کند. همچنان دو طرف گفتند که برخی علاقات آنچه مغرض خوانده شده تلاش میکنند تا با استفاده از رسانه‌ها بین مردم افغانستان و ایران نفرت و خصومت ایجاد کنند و زمینه را برای خشونت فراهم کنند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد گفت برای جلوگیری از این مشکلات هر دو طرف متعهد شدند که اجازه ایجاد فضای کینه توزانه و فاصله بین دو کشور و ملت دوست و همسایه را نخواهند داد. طی روزهای اخیر تنش‌ها میان طالبان و ایران به دلیل ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران افزایش یافته است. بر علاوه تظاهرات برخی شهروندان افغان در کابل، هرات و خوست، کنسولگری ایران در هرات هدف حمله سنگ‌اندازی معترضان قرار گرفت و دروازه آن به آتش کشیده شد. در واکنش به این برخورد، حکومت ایران شارژ دافیر افغانستان را احضار کرد و وزارت خارجه این کشور خواهان وضاحت در این مورد شد. وزارت خارجه ایران نیز با نشر اعلامیه گفته است که این کشور نگاه مثبت و سازنده به افغانستان دارد و در همین چارچوب تبادل هیئت برای همکاری های بین دو کشور صورت می گیرد، کمک های بشری ارسال می شود و نمایندگی های سیاسی برای عرضه خدمات به مردم افغانستان باز نگه داشته شده است. این وزارت افزوده است
از هیئت حاکمه موقت افغانستان انتظار داریم در زمینه حفظ کامل امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، کنترل مرزها و عدم اجازه به عابرین غیر مجاز و همچنین عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین از جمله در حوزه حقابه ایران و آب‌های مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد.
سید جواد سجادی کارشناس روابط بین الملل به این نظر است که روابط کابل تهران پس از تسلط طالبان بر افغانستان وارد مرحله تازه شده، چون تا اکنون حکومت طالبان را جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان به رسمیت نشناخته و ایران نیز از همین قاعده پیروی کرده است. آقای سجادی افزود که ایران از همین رو در کنار تلاش برای تداوم روابط اقتصادی و تجاری در رابطه با مسئله سیاسی برخورد محتاطانه دارد.
آنچه که مهم هست برای ایران یکی مسئله مهاجرت هست، مسئله امنیت و فعالیت‌های گروه‌های پیکارجو هست، مسئله قاچاق مواد مخدر هست که اینها را ایران همواره خواسته از طالبان که باید در این زمینه گام‌های اساسی را برداره و نگرانی‌های تهران را برطرف بکنه.
این کارشناس روابط بین الملل همچنان گفت که ایران تلاش میکند تا با یک سیاست معتدل طالبان را وادار کند که قاعده های حکومت را وسیع‌تر سازد و حکومت بسازد که از واقعیت‌های افغانستان نمایندگی کند. با این همه ایران از جمله کشورهای انگشت شمار است که از خروج آمریکا و همپیمانانش از افغانستان خرسند است، اما از وضعیت کنونی در افغانستان ناخوش. تهران طی 8 ماه گذشته همواره بر ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بر اساس آخرین گزارش‌ها نصف جمعیت افغانستان با قحطی و گرسنگی دچار بوده و ملل متحد هشدار داده که اگر کمک کافی صورت نگیرد افغانستان با یک بحران بشری روبرو خواهد شد. در حالی که معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های عاجل از تعهد کشورها به افغانستان اطمینان داده است، اما با وجود جنگ اوکراین امدادگران غربی به بحران بشری افغانستان توجه خواهند کرد یا خیر؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با کریم پیکار پامیر آگاه مسئول سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
جناب آقای پامیر، در حالی که معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری از تعهد کشورها به افغانستان اطمینان داده، آیا با وجود جنگ اوکراین امدادگرای غربی به بحران بشری افغانستان توجه خواهد کردند؟
خب مردم افغانستان انتظار دارند که آنچه سازمان ملل، نماینده ای سازمان و یا کشورها میگن ادعا میکنن عمل هم داشته باشن، چون مردم افغانستان شدیداً فقر زده و از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی با آن هم دهی فصل بسیار سرد و فصل زحمت افزا دچار مشکلات هستن. امیدوار هستیم که کشورها همونطور که میگن در مورد افغانستان عمل بکنن و کمک های عاجل خودشان برسانن طوری که واقعاً به و مستحقین برسه. این سوال عمده است که نزد مردم ما همیشه وجود داره و تا جایی که ما میشنویم میبینیم شکایت ها هم بلند است در افغانستان، در کابل و ولایات مختلف که میگن کمک ها مساعدت ها طور عادلانه تقسیم نمیشه. ما امیدوارم که این گره باز شود چیز زودتر در کشور ما.
اما در صورتی که سازمان ملل متحد نتانه کمک های لازمه برای افغانستان به دست بیاره، مشکل و بحران بشری در افغانستان چطور حل خواهد شد؟
خب مسلماً وقتی سازمان ملل به او بزرگی و جهانی بودنش نتانه مشکل کشور ما را حل بکنه، یقین کامل دارم رژیم بر سر اقتدار که رژیم طالبانی است در کشور ما هرگز نمیتانه این گریه های بزرگ و اساسی را باز بکنه، چون هیچ نوع برنامه، پروژه و علم اقتصاد و یا اداری که بتانه این مشکلات بشری انسانی مردم ما را حل بکنه در افغانستان وجود نداره. یگانه منبعی که مردم ما منتظر کمک و منتظر امداد رسانی هست او سازمان ملل متحد است و امیدواریم که اینا بتانند کشورها را و یا اعضای خود را قانع بسازند که کمک های سازنده تر داشته باشند. ما یک چیزی که همیشه گفته شده و بازم تکرار میکنیم که این کمک ها روبنایی و موقتی خواهد بود. تا زمانی که در داخل افغانستان پروژه های بنیادی به وجود نیاید، تولید وجود نداشته باشه، کار نباشه، ما فکر میکنم که در آینده دور نمیتونه این نوع کمک ها مشکل اساسی و دائمی مردم ما را حل بکنه. اما آنچه که میتونه رفع مشکل بسیار موقتی خواهد بود.
و در نهایت آیا بانک جهانی با ایجاد صندوق استرایری را که اعلان کردن برای کمک به کشورهای فقیر میتونه که برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان مؤثر باشه؟
خب با همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، هرچند بانک جهانی به عنوان بزرگترین بانک جهان اگر بخواین بعضی پروژه های مثمر روی دست بگیرن در افغانستان کمک های خود سرازیر بکنن، مشکلات عدیدی مردم ما حل میشه. اما سوال اینجاست که آیا بانک جهانی واقعا میخواید چنین کمک ها را به افغانستان سرازیر بکنه یا نی؟ و اگر این کمک ها از طرف بانک جهانی صورت بگیره، یقین داریم گام بزرگی خواهد بود. باز هم میره تکرار میکنیم که در داخل افغانستان باید یک دولت انسجام دهنده، یک دولتی که بتانه این مسائل مدیریت درست بکنه باید وجود داشته باشه. تا زمانی که این نهادها به وجود نبیایه، موضوع به صورت عالمانه در افغانستان مطرح نشه، موضوع اقتصادی گپ ساده نیست. و بانک جهانی اگر اقدامی هم بکنه، اقدام از دور، یعنی دست به آتش کردن می باشه. وقتی که افغانستان ترک بده باز هم اونمو مشکلات است و اونمو پرابلم های عدیدی که در اونجا همیشه وجود خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تعلیق عضویت روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی داد. این دومین بار است که یک کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی نمی گیرد، ولی اولین بار است که عضویت یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به حالت تعلیق در آورده می شود. این فیصله نامه که با 93 رأی موافق در مقابل 24 رأی مخالف و 54 رأی ممتنع به تصویب رسید، نگرانی شدید خود را نسبت به حقوق بشر و بحران بشری جاری در اوکراین، به ویژه در مورد گزارش‌های سوء استفاده، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی بشری توسط فدراسیون روسیه به شمول بدرفتاری سیستماتیک و نقض حقوق بشری ابراز کرد. ابتکار تعلیق روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توسط اوکراین و با شرکای خود از هر منطقه جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، پس از انتشار تصاویر وحشتناکی از شکنجه و اعدام غیر نظامیان در بوچا و سایر شهرهای نزدیک کیف به دنبال عقب نشینی نیروهای روسی از منطقه رهبری شد. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، پس از رأی‌گیری موافقت آمیز گفت امروز جامعه بین المللی یک گام جمعی در مسیر درست برداشت. ما اطمینان دادیم که یک ناقض دائمی و فاحش حقوق بشر اجازه نخواهد داشت در سازمان ملل متحد در مقام رهبری حقوق بشر بنشیند. بیایید روسیه را همچنان در قبال این جنگ غیر تحریک شده، ناعادلانه و غیر وجدانی پاسخگو قرار بدهیم. ایالات متحده قبلا ارزیابی کرده بود که اعضای نیروهای ولادیمیر پوتین مرتکب جنایات جنگی در اوکراین شده اند و ایالات متحده با متحدان و شرکای خود برای حمایت از تلاش‌های کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر برای جمع‌آوری شواهد جهت پاسخگو قرار دادن مرتکبین جنایات جنگی کار می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با استقبال از رأی مجمع عمومی به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت یک اشتباه اصلاح شده است. وی در بیانیه نوشت به نظر می رسد قصابت هایی که جهان شاهد آن بوده است شواهد دیگری از جنایات جنگی باشد و نشان دهنده این است که روسیه دیگر جای در سازمانی که هدف اصلی آن ترویج احترام به حقوق بشر است ندارد. بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد با دادن رأی به تعلیق روسیه جهان پیام واضح دیگری را ارسال میکند که روسیه باید فوراً و بدون قید و شرط جنگ تجاوزکارانه خود علیه اوکراین را متوقف کند و با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد احترام بگذارد. جامعه بین المللی به حسابدهی روسیه ادامه خواهد داد و ایالات متحده همچنان در کنار مردم اوکراین که برای حاکمیت، دموکراسی و آزادی خود مبارزه می کنند خواهد ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز سه‌شنبه در یک تماس ویدیویی با برخی از متحدین واشنگتن بار دیگر برای ادامه از حمایت اوکراین و تلاش‌ها برای پاسخگو قرار دادن روسیه صحبت کرد. همچنان ایالات متحده میگوید که واشنگتن بر تحریم‌های جدید علیه مسکو غور می‌کند. ایالات متحده در حالی بر ادامه تحریم‌ها تاکید دارد که روسیه و اوکراین هر دو تایید کردند که جنگ در اوکراین وارد یک مرحله جدید شده است. شرح بیشتر از سید عزیزالرحمن.
حکومت روسیه میگوید که جنگ آن کشور در اوکراین وارد یک مرحله جدید شده است. اردوی اوکراین به روز سه‌شنبه گفت که نظامیان روسی در تلاش برای کنترل کامل مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق آن کشور می باشند. مناطقی که می تواند روسیه را با شبه جزیره کریمیا که 8 سال قبل آن را متصرف شده بود یک جا سازد.
حال ما گفته می توانیم که نظامیان روسی جنگ برای منطقه دونباس را آغاز کردند. جنگی که آنان یک مدت طولانی برایش آمادگی می گرفتند. یک بخش بزرگ اردوی روسیه بر این جنگ تمرکز دارد. فرق نمی کند که چه تعداد سربازان روسی شامل آن هستند. ما خواهیم جنگید.
منطقه دونباس شامل لوهانسک و دونتسک می شود. دو ولایتی که قسمان زیر اداره جدایی طلبان تحت حمایت روسیه قرار دارد.
عملیات در شرق اوکراین چنان که از ابتدا اعلام شده بود به هدف آزادسازی کامل جمهوریت‌های دونتسک و لوهانسک می باشد. این عملیات ادامه خواهد داشت. مرحله دیگران آغاز می شود و من مطمئن هستم که این یک لحظه بسیار مهم در تمام این عملیات خاص می باشد.
روسیه همچنان گفته است که نظامیان آن کشور در جریان شب گذشته بیش از 1200 هدف را در اوکراین با شمول مناطق شرقی آن کشور توسط میزایل و حملات توپخانه‌ای آماج قرار داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه در یک تماس ویدیویی با برخی از متحدین واشنگتن بار دیگر به هدف ادامه حمایت از اوکراین و تلاش‌ها برای پاسخگو قرار دادن روسیه صحبت کرد. و جن ساکی سخنگوی قصر سفید از احتمال وضع تحریم‌های اضافی بر روسیه خبر داده است.
ما به غور کردن در مورد تحریم‌های اضافی ادامه می‌دهیم. این یک روند است که ادامه دارد. شما خواهید دید که ما تحریم‌های خود را گسترش خواهیم داد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز دوشنبه در یک تماس ویدیویی با مقامات مالی و اقتصادی کشور خود گفت تحریم‌های وضع شده از جانب ایالات متحده و متحدین آن ناکام بوده است. در عین حال وزارت دفاع روسیه ایالات متحده و کشورهای غربی را متهم کرده است که گویا به خاطر ادامه جنگ در اوکراین به آن کشور تسلیحات فراهم می کنند. ایالات متحده تاکید دارد که به حمایت خود از اوکراینی ها ادامه خواهد داد و واشنگتن هفته گذشته یک بسته کمک های نظامی 800 میلیون دلاری به اوکراین را منظور کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جیسن کمبل، کارشناس امور دهشت افکنی در واشنگتن، میگه که طالبان به دلیل اینکه بدون توسعه برنامه مناسب امنیتی به پیش میروند، برایشان بسیار دشوار است تا مانع هر نوع حملات دهشت افکنی در افغانستان شوند. آقای کمبل میگوید با وجود تغییرات در سطح رهبری پاکستان، روابط طالبان با پاکستان در هر حالت به مناطق سرحدی به دلیل ادعاهای تمامیت ارضی تنش زودا باقی خواهد ماند. توجه کنید به مصاحبه ژیلا نوری با آقای کمبل که با سخنان وی در مورد حملات شهر کابل و تهدیدات امنیتی علیه رهبری طالبان آغاز می شود.
این حملات تأسف بار است که واضحاً این رویدادها باری دیگر نشان می‌دهد که افغانستان دستخوش حملات مشابه به ویژه در کابل و هدف قرار دادن جامعه اقلیت این شهر می‌گردد. به نظرم طالبان قسم به این مسئله بدون توسعه برنامه مناسب و بدون هماهنگی و عدم شریک ساختن معلومات پیش می‌روند. در نتیجه فکر می‌کنم که آنها از همچو حملات در امان نیستند. صادقانه باید بگویم که این کار بسیار دشوار است تا مانع انجام حملات از جانب گروه‌ها و سازمان‌ها شوند. واقعیت این است که بعضی اوقات یک نفر مایل است دست به انتحاری یا هم انفجار بمب بزند و این نوع حملات رخ می‌دهد، اما در کل طالبان از این راه تلاش زیاد نمی‌کنند. آنها می‌خواهند امنیت کابل و در مجموع افغانستان را تضمین کنند.
اخیراً سرحد افغانستان و پاکستان شاهد گلهباری و رویاروی نظامی بود. شما همچو وضعیت در سرحد میان دو کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ و این مسئله چی تأثیر بر روابط میان طالبان پاکستانی و طالبان افغان خواهد گذاشت؟
فکر میکنم پاکستانی ها اکنون بپردن که روابط آنها با هر کسی که در سر قدرت در افغانستان باشد به یک سطح تنش‌زا خواهد بود، به خاطر که در مناطق سرحدی میان دو کشور این حملات ادامه دارد و آنها ادعا میکنند که آنها در برابر گروه هایی که در خاک افغانستان در آن طرف سرحد با پاکستان پناهگاه ها ایجاد کردند دفاع میکنند. به نظرم روابط میان طالبان و پاکستان تا حد متشنج شده و آنها از پناهگاه ها در داخل پاکستان طی سالها به نفع خود استفاده کردند و از جانب داعش وسایل گروه های پاکستانی حمایت شدند، اما هیچ مسئله در مقایسه با خط دیورند ملی گرایانه نیست. این موضوع تمامیت ارضی کشور است و بسیار مسئله حساس می باشد. به نظرم پاکستانی ها تا حد درست درک نکردند که طالبان و سایر کشورهای اسلامی تلاش می ورزند تا ملی گرایانه برای تمامیت ارضی افغانستان عمل کنند.
تغییرات رهبری سیاسی در پاکستان در قسمت رسیدگی به بحران افغانستان، به خصوصی که طالبان با بحران اقتصادی و تهدیدات داعش روبرو هستند، چی تأثیر خواهد گذاشت؟
فکر میکنم بالای مقامات سیاسی در پاکستان تأثیر خواهد گذاشت. ما شاهد انتقال قدرت از عمران خان به شهباز شریف هستیم که از نظر جیوپولیتیک حداقل بیشتر علاقمند بهبود روابط با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی است و به نظرم این موقف یک موقف مستحکمتر در برابر طالبان خواهد بود که حکومت را در کابل اداره میکنند. البته که عمران خان از طالبان حمایت میکرد و سال گذشته تلاش کرد تا طالبان را به رسمیت بشناسند، اما اکنون این مسئله تا حد خاموش شده است. فراتر از اسلام آباد، باجوه قمندان اعلی اردوی پاکستان قرار است اواخر ماه نوامبر تقاعد کند و با انتخاب جایگزین جدید برای این پست ممکن مقامات ارشد سیاسی پاکستان در مقایسه با رهبری سیاسی قبلی بیشتر از روابط با طالبان انتقاد کنند. به همین خاطر تا حد ما شاهد اصلاحات خواهیم بود.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.